چند مرد از تپه بالا رفتن. وقتی خسته و کوفته به بالای تپه رسیدن، چشمشون به مغازه بلور فروشی افتاد که چای تازه نعنا می فروخت. برای نوشیدن چای وارد شدند و دیدن که چای داخل لیوانهای شیشهی سرو میشه. یکی از اونها گفت:
همسر من هیچ وقت به چنین موضوعی فکرم نکرده بود.
و چند بلور خرید. اون شب اون مهمانان رو سرگرم میکرد و مهمونها تحت تأثیر بلوریجات قرار گرفته بودن. یکی دیگه از مردها گفت:
طعم چایی در لیوان شیشه‌ای خیلی بهتره، چون بو و عطرش حفظ میشه.
نفر سوم گفت:
در کشورهای شرقی یک سنته که در لیوانهای شیشه‌ای چای بخورن، چون قدرتی جادویی داره.
به سرعت خبر چایی در لیوانهای بلوری منتشر شد. مردم زیادی از تپه بالا می اومدن تا خودشون فروشگاهی رو که کار جدیدی در اون منطقه سنتی و قدیمی انجام میداد از نزدیک ببینن. فروشگاه های دیگه هم باز شدند که چایی در ظرف شیشه‌ای داشتن، اما هیچ کدومشون بالای تپه نبودن و ضمناً کسب و کارشون کوچیک و ناچیز بود. سرانجام بلور فروش مجبور شد دو نفر دیگر رو هم استخدام کنه. پس از اون علاوه بر بلور شروع به واردات انواع مختلف چای کرد و مغازش پر از مردان و زنانی بود که میخواستن چیز جدیدی رو تجربه کنن. و بدین ترتیب اون ماها گذشتن. پسر پیش از سحر بیدار شد. 6 ماه و 9 روز از اولین باری که پا به قاره آفریقا گذاشته بود می‌گذشت. اون لباس عربیش رو که از کتان سفید رنگ بود و مخصوص این روز خریده بود به تن کرد. دستارش رو بر سر گذاشت و اون رو با حلقه‌ای که از پوست شتر تهیه شده بود محکم کرد. صندل‌های جدیدش رو به پا کرد و بی صدا از پله ها پایین اومد. لقمه‌ای برای خودش گرفت و مقداری چای داغ در لیوان بلور نوشید. سپس بیرون مغازه نشست و مشغول قلیان کشیدن شد. در سکوت قلیان می کشید و به هیچ چیز فکر نمی کرد و به صدای باد گوش می کرد که بوی بیابان رو با خودش می آورد. وقتی قلیان کشیدنش تمام شد، دست در کیفش کرد. چند دقیقه نشست و محتویات کیفش رو بررسی کرد. یک دسته پول که میتونست با اون 120 گوسفند و بلیت برگشت بخره، به همراه مجوز واردات محصولات از آفریقا به کشورش. صبورانه منتظر شد پیرمرد هم بیدار بشه. سپس هر دو به مغازه رفتند و چای نوشیدند.
من امروز از اینجا میرم. الان من پول کافی برای خریدن گوسفندامو دارم و تو هم پول کافی برای رفتن به مکه.
پیرمرد هیچ چیزی نگفت. پسر پرسید:
آیا برام دعای خیر میکنی؟ تو به من کمک کردی؟
پیرمرد به آماده کردن چایش ادامه داد و هیچ چیزی نگفت. سپس رو به پسر کرد و گفت:
من به تو افتخار میکنم. تو حس جدیدی به مغازه بلور فروشی من بخشیدی. اما تو میدونی که من به مکه نمیرم. همونطور که میدونی که خودت هم گوسفندی نمیخری.
پسر جا خورد.
چه کسی این رو به تو گفته؟
بلور فروش پیر گفت:
مکتوب.
سپس دعای خیرش رو بدرقه راه پسر کرد.
پسر به اتاقش رفت و وسایلش رو جمع کرد. کل وسایلش متشکل از 3 ساک بود. همونطور که عزم رفتن داشت، در گوشه اتاق چشمش به کیف قدیمی چوبانیش افتاد. بسته بود. مدت زیادی می گذشت که اون رو فراموش کرده بود. همونطور که کیفش رو بلند می کرد، با خودش فکر کرد. بهتره اون رو در خیابون به کسی بدم. سنگ ها از کیفم بیرون افتادن. اوریم و تومیم. سنگ ها یاد پادشاه پیر رو در دلش زنده کردن و فکر این که خیلی وقته پادشاه رو فراموش کرده. نزدیک 1 سال بی وقفه کار کرده بود و فقط به فکر پسنداز پول بود که بتونه با غرور به اسپانیا برگرده. پادشاه پیر به اون گفته بود
هیچگاه دست از رویا پردازی بر ندار و همیشه نشانه ها رو جدی بگیر.
پس اوریم و تومیم رو برداشت و یک بار دیگه حس کرد که پیر مرد همون نزدیکی هاست. 1 سال به سختی کار کرده بود و حالا نشونه ها گفته بودن که زمان رفتن فرا رسیده. من قصد دارم به کار سابقم برگردم. اما گوسفندا که زبان عربی رو به من یاد ندادن. در عوض گوسفندان مطالب مهمتری رو به اون آموخته بودن. این که در جهان زبانی وجود داره که هر کسی میفهمه. زبانی که پسر در حین تلاش برای توسعه در مغازه از اون استفاده کرده بود. زبان شور و هیجان، زبان چیزهایی که با عشق و هدف کامل شدن و برای پیدا کردن اون چه انسان به اون عشق و ایمان داره. طنجه دیگه یک مکان عجیب نبود و حسش به اون میگفت که همونطور که بر این مکان چیره شده میتونه به کل دنیا چیره بشه. پادشاه پیر گفته بود وقتی تو چیزی رو میخوای تمام کائنات برای رسوندن تو به اون هدف دست به دست هم میدن. اما پادشاه حرفی در مورد دست برد و مورد سرقت قرار گرفتن نزده بود. یا در مورد بیابان بی انتها یا مردمانی که میدونن افسانه شخصی چیه اما تمایلی به تحقق اون ندارن و فراموش کرده بود این نکته رو بیان کنه که وقتی به اندازه خرید گله‌ای بزرگتر از گله قبلی پول داری باید این کار رو انجام بدی. پسر کیف رو به همراه سایر وسایلش برداشت. از پله‌ها پایین اومد و بلور فروش رو دید که پایین پله‌ها با یک زوج خارجی منتظر ایستاده. 2 مشتری دیگه به سمت مغازه می اومدن تا چای در لیوان‌های شیشه‌ای بنوشن. این تعداد مشتری نسبت به روزهای دیگه در همین موقع زیاد بود. از جایی که ایستاده بود برای اولین بار متوجه شد که موهای بلور فروش خیلی شبیه موهای شاه پیره. به یاد لبخند شیرینی فروش در اولین روزی که در طنجه دیده بود افتاد. زمانی که هیچ چیزی برای خوردن و جایی برای خوابیدن نداشت، اون لبخند هم شبیه لبخند پادشاه پیر بود. مثل این بود که همیشه اینجا بوده و همواره اثری از خودش بر جای گذاشته. این در حالیه که هیچ کدوم این افراد هرگز پادشاه پیر رو ندیدن. از طرف دیگه گفته بود که همیشه برای کمک به افرادی که به دنبال افسانه شخصیشون هستن ظاهر میشه. بدون خداحافظی با بلور فروش اونجا رو ترک کرد، چون نمیخواست گریه کنه. دلش برای اونجا و تمام چیزهای خوبی که یاد گرفته بود تنگ می شد. با این حال اعتماد به نفس بالایی داشت و می دونست می تونه تمام دنیا رو در دستش بگیره. به خودش با اطمینان گفت اما من عازم دشت هایی هستم که خوب می شناسمشون تا دوباره از گوسفندام نگهداری کنم. اما دیگه از این تصمیم خوشحال نبود. اون 1 سال تمام برای عملی کردن یک رویا زحمت کشیده بود که حالا هر دقیقه کم اهمیت تر می شد. شاید به خاطر اینکه این رویا واقعا رویای اون نبود. کسی چه می دونه؟ شاید من هم باید مثل بلور فروش باشم. اون هیچ وقت به مکه نرفت و فقط کل زندگیش رو با این آرزو می گذرونه. تلاش می کرد خودش رو متقاعد کنه. به محض اینکه اوریم و تومیم رو در دست گرفت، مثل این بود که قدرت و آرزوی پادشاه پیر به دستش منتقل شده. تصادفی بود یا نشانه ای اون رو به سمت قهوه خونه ای برد که در بد و ورودش به اونجا رفته بود. دوست اونجا نبود و صاحب قهوه خونه براش یک فنجان چای آورد. همیشه میتونم به زندگیم به عنوان یک چوپان برگردم. طریقه نگهداری از گوسفندا رو یاد گرفتم و هیچ وقتم اون رو فراموش نمی کنم. اما ممکنه دیگه فرصتی برای رفتن به اهرام نصیبم نشه. اون مرد پیر گردنبندی از طلا داشت و همه چیز رو در مورد گذشته من می دونست. اون واقعا یک پادشاه بود. پادشاهی خردمند. تا تپه های آندلوس فقط 2 ساعت راه بود. اما بین اون و اهرام یک بیابان وسیع فاصله بود. اما فکر کرد میتونه جایگاهش رو از زاویه دیگه هم نگاه کنه. اینجا اون 2 ساعت به گنجش نزدیکتر بود. این حقیقت که 2 ساعت به اندازه 1 سال زمان برده دیگه اهمیتی نداشت. میدونم چرا میخوام به سراغ گلم برگردم. چون من گوسفندامو درک میکنم. زندگی با اونها دیگه برام مشکل نیست و اونها میتونن دوستان خوبی باشن. از طرف دیگه نمیدونم که آیا صحرایی که گنج من در اون قرار داره برام دوست خوبی خواهد بود یا نه. اگر گنج رو پیدا نکنم، همیشه و هر زمان که دلم بخواد میتونم به خونم برگردم. بالاخره پول کافی دارم و به اندازه‌ای که بخوام زمان در اختیار دارم. پس چرا این کارو نکنم؟ شادی شگرفی سراپای وجودش رو فرا گرفت. همیشه میتونست به خونه برگرده. همیشه میتونست بلور فروش بشه. شاید دنیا گنجهای مخفی دیگه هم داشته باشه، اما اون رویایی در سر داشت و پادشاهی رو ملاقات کرده بود که شانس چنین ملاقاتی نصیب هر کسی نمیشه. همونطور که قهوه خونه رو ترک میکرد، برنامه ریزی هم میکرد. یادش اومد که یکی از عمده فروشان بلورها بار رو توسط کاروانهایی که از صحرا می گذشتن می آورد. اوریم و تومیم رو در دستش گرفته بود. به خاطر لمس کردن این 2 سنگ یک بار دیگه در مسیر رسیدن به گنجش قرار گرفته بود. پادشاه پیر گفته بود:
همیشه هر زمان که شخصی به دنبال درک افسانه شخصیش باشه من ظاهر می شه.
چه اشکالی داره اگه به انبار عمده فروش برم و ببینم آیا واقعاً اهرام اونقدر دور هستن؟ مرد انگلیسی روی نیمکتی در مقابل ساختمانی نشسته بود. از ساختمان غبار و بوی حیوانات و بوی شیرینی می اومد. بخشی از ساختمان طویله بود و بخش دیگرش انبار. همونطور که یک مجله شیمی رو ورق می زد، با خودش فکر می کرد. هیچ وقت فکرشو هم نمی کردم که عاقبت کارم به اینجا برسه. 10 سال در دانشگاه بودم و حالا در این انبار به سر می برم. اما باید حرکت کرد. اون به نشونه ها ایمان داشت. تمام زندگی و تحصیلش در جهت آموختن تنها زبان واحد کائنات بود. اول زبان اسپرانتو رو یاد گرفته بود. سپس مذاهب موجود در دنیا و اکنون کیمیاگری. حالا میتونست به زبان اسپرانتو صحبت کنه و اطلاعات کاملی در مورد همه مذاهب داشت. اما هنوز کیمیاگر نشده بود. هرچند تونسته بود پاسخ بسیاری از پرسش‌ها رو پیدا کنه، اما مطالعات و تحقیقاتش اون رو به جایی آورده بود که انگار راه گریزی نداشت. تمام تلاشی که برای برقراری ارتباط با کیمیاگر کرده بود بی‌ثمر بود. کیمیاگرها افراد عجیبی هستن. اونها فقط به خودشون فکر میکنن و تقریبا همیشه از کمک کردن به اون سر باز زدن. کسی چه میدونه؟ شاید نتونسته اکسیر عظیم کیمیاگری، همون ماده‌ای که کیمیاگران معتقد بودن میتونن فلزات بی ارزش رو به طلا تبدیل کنن، کشف کنه و برای همین آموخته‌هاشون رو برای خودشون نگه داشته بودن. مرد انگلیسی بیشتر ثروت بازمونده پدرش رو خرج کرده بود و هنوز نتونسته بود اکسیر اعظم رو کشف کنه. زمان زیادی رو در کتابخونه‌های بزرگ جهان صرف آموختن کرده بود و تمام کتاب‌ها و مجلات و نشریات مهم کیمیاگری رو خریده بود. در یکی از اونها خونده بود که سالها پیش کیمیاگر معروف عربی از اروپا دیدن کرده بود. در کتاب گفته شده بود که اون کیمیاگر بیش از 200 سال سن داشت و تونسته بود اکسیر اعظم، اکسیر زندگی رو کشف کنه. مرد انگلیسی هم به شدت تحت تأثیر این داستان قرار گرفته بود. در ابتدا اون رو فقط یک افسانه می دونست، تا اینکه یکی از دوستانش هنگام بازگشت از سفر باستان شناسی در صحرا برای اون در مورد مردی با قدرت‌های خارق العاده گفته بود. دوستش گفته بود که اون در آبادی الفیوم زندگی میکنه و مردم میگن که 200 سال عمر داره و میتونه هر فلزی رو به طلا تبدیل کنه. مرد انگلیسی بعد از شنیدن این ماجرا سر از پا نمیشناخت. تمام کارهاش رو رها کرده بود و مهمترین کتابهاش رو برداشت و حالا اینجا کنار یک انبار کوچک پر از غبار نشسته بود. اون طرفتر یک کاروان در حال تدارک سفر بود. قرار بود کاروان به مقصد الفیوم از صحرا بگذره. مرد انگلیسی گفت میخوام سراغ اون کیمیاگر لعنتی برم. بوی حیوانات غیر قابل تحمل شده. جوونی عرب با چمدونهاش وارد شد و به مرد انگلیسی سلام کرد. از مرد انگلیسی پرسید عازم کجا هستی؟ به بیابان میرم. مرد انگلیسی این رو گفت و دوباره سرگرم مطالعه شد. حوصله گفتگو نداشت. اون باید تمام مطالعاتش رو مرور میکرد. حتماً کیمیاگر از اون سوالهایی میپرسید. مرد عرب کتابی از کیفش بیرون آورد و مشغول خوندن شد. کتاب به زبان اسپانیولی بود. مرد انگلیسی که اسپانیولی بهتر از عربی بلد بود خوشحال شد. اگر این جوون هم به الفیوم بیاد، وقتی بیکار میشم، هر وقت کاری نداشته باشه، کسی هست که با اون گفتگو کنم. پسر که دوباره در حال خوندن داستان مراسم خاک سپاری بود گفت خیلی عجیبه. 2 ساله که تلاش میکنم این کتاب رو تموم کنم، اما هیچ وقت نمیتونم حتی این چند صفحه اولش رو بخونم. حتی الان که پادشاهی نیست که مانع خوندنم بشه هم نمیتونم روی این کتاب متمرکز بشم. پسر جوون هنوز تصمیم قاطعانه ای نگرفته بود. این نکته رو فهمید که تصمیم گرفتن اولین قدم هر کاریه. وقتی کسی تصمیم میگیره، در واقع خودش رو به دست جریانی میسپاره که اون رو به سمتی میبره که در هنگام تصمیم گرفتن فکرش رو هم نمیکرده. وقتی تصمیم گرفتم به دنبال گنجم باشم، حتی فکر کار کردن در بلور فروشی به ذهنم هم نرسیده بود. الان که تصمیم دارم با این کاروان سفر کنم، جایی که این کاروان منو با خودش میبره برام مثل یک رازه. در این نزدیکی مردی انگلیسی هست که کتاب میخونه، اما رفتارش دوستانه به نظر نمیرسه. حتی وقتی پسر وارد شد نگاه غضبناکی به اون کرد. امکان داشت رابطهشون به دوستی بیانجامه، اما این مرد انگلیسی به پسر اجازه صحبت نداد. پسر کتابش رو بست. نمیخواست هیچ گونه وجه مشترکی با اون مرد بد اخلاق انگلیسی داشته باشه. اوریم و تومیم رو از جیبش در آورد و مشغول بازی با اونها شد. مرد خارجی داد زد اوریم تومیم. پسر به سرعت اونها رو در جیبش گذاشت. اینها برای فروش نیست. مرد انگلیسی پاسخ داد اینها ارزش چندانی هم نداره. فقط کریستال های سنگی ان و روی زمین میلیون ها کریستال سنگی پیدا میشه. اما کسایی که در این زمینه اطلاعات دارن میتونن تشخیص بدن که این 2 سنگ اوریم و تومیم هستن. نمیدونستم در اینجا هم از این سنگ ها پیدا میشه. اینها رو پادشاهی به عنوان هدیه به من داده. بیگانه چیزی نگفت. دستش رو در جیبش کرد و دو سنگ عین اون از جیبش بیرون آورد و به اون داد. پرسید: گفتی یک پادشاه؟ پسر برای خاتمه بحث گفت: فکر نمی کردی یک پادشاه بخواد با چوپان ساده‌ای مثل من هم صحبت بشه؟
اصلاً چنین نیست. چوپان ها اولین کسانی بودند که پادشاهان رو تصدیق کردند. پس اصلاً موضوع عجیبی نیست که یک پادشاه بخواد با یک چوپان گپ بزنه.
و با اینکه مطمئن نبود پسرک حرفاش رو بفهمه ادامه داد:
این حرف کتاب مقدسه. همون کتابی که در مورد اوریم و تومیم هم به من اطلاعات داد. خداوند اجازه فال گرفتن رو تنها با استفاده از این سنگ ها قرار داده. کشیش ها اون رو در گردن بندهای طلا حمل می کنن.
در این لحظه پسر از اومدن به انبار خوشحال شد.
مرد انگلیسی با صدای نیمه بلند گفت: شاید این یک نشونه باشه.
اشتیاق پسر باز هم بیشتر شد. چه کسی در مورد نشانه ها با تو صحبت کرده؟
مرد انگلیسی در حالی که مجلش رو میبست گفت: هر چیزی در جهان یک نشانه است. یک زبان جهانی وجود داره که همه اون رو میفهمن، اما در حال حاضر فراموش شده. من بیشتر از هر چیزی به دنبال کشف اون زبان هستم. دلیل حضور من در این مکان یافتن این زبانه. باید مردی رو که زبان جهانی میتونه ببینم. اون یک کیمیاگره.
صاحب انبار صحبت اون دوتا را قطع کرد.
عرب چاق گفت: شما دو نفر خیلی خوش شانسید. کاروان امروز به مقصد آلفیوم حرکت میکند.
پسر گفت: اما من میخوام به مصر برم.
مرد عرب گفت: آلفیوم در مصر است. تو دیگر چطور عربی هستی؟
وقتی عرب رفت انگلیسی گفت: این نشانه خوش شانسیه. اگر میتونستم دایره المعارف عظیمی فقط در مورد کلمات خوششانسی و همزبانی بنویسم. زبان جهان با این دو کلمه نوشته شده.
به پسر گفت: این از روی شانس و یا تصادف نبوده که اون رو با اوریم و تومیم در دستانش ملاقات کرده. و پرسید: اگه اون هم قصد دیدار کیمیاگر رو داره به اون بگه.
من به دنبال گنج میگردم.
پسر از اینکه حرف از دهنش در رفت ناراحت شد، اما ظاهراً این موضوع هیچ اهمیتی برای مرد انگلیسی نداشت. میشه گفت من هم به دنبال همین میگردم. من حتی نمیدونم کیمیاگری چیه.
در این لحظه صاحب انبار از اونها خواست که بیرون بیان.
مردی با ریش و چشمان تیره گفت: من راهنمای کاروان هستم. قدرت زندگی و مرگ تمام افرادی که همراه هم هستن در دست منه. صحرا مثل زن هوسبازیه که بعضی وقتها مردان رو دیوونه خودش میکنه.
حدود 200 نفر مسافر همراهشون بودن و تعداد حیوانات که شامل اسب، شتر، قاطر و مرغ و خروس میشد به 400 میرسید. در بین جمعیت زنان و کودکان و تعدادی مرد که شمشیر به کمرشون و اسلحه به شونه هاشون آویخته شده بود دیده می شد. مرد انگلیسی چند چمدان کتاب به همراه داشت. سر و صدا و هم همه اونقدر زیاد بود که راهنمای کاروان مجبور بود هر حرف رو چند بار تکرار کنه تا همه متوجه منظورش بشن.
افراد مختلفی در این جمع هستن و هر کدوم خدای خودشون رو میپرستن. تنها خدایی که من میپرستم خدای یگان است و به نام اون سوگند میخورم که هر کاری که لازم باشه انجام میدم تا بار دیگه بر صحرا غلبه کنیم. اما از هر کدوم شما میخوام که به خدایی که میپرستید سوگند بخورید که به دستورات من هر چی که باشه عمل کنین. در صحرا نافرمانی یعنی مرگ.
زمزمه جمعیت شنیده می شد. هر کدوم به آرامی به خدای خودشون سوگند می خوردن. پسر به عیسی مسیح سوگند خورد. مرد انگلیسی هیچ چیزی نگفت. زمزمه بیشتر از اونچه برای یک پیمان و تعهد انتظار می رفت طول کشید. مردم از خدا طلب حمایت می کردن. صدای شیپور بلندی برخاست. همه سوار شدند. پسر و مرد انگلیسی هر کدوم یک شتر خریدند و با احتیاط سوار بر پشت شترهاشون شدند. پسر دلش برای شتر مرد انگلیسی که زیر بار اون همه کتاب خم شده بود میسوخت. مرد انگلیسی صحبتهاشون رو از جایی که جلوی انبار قطع شده بود از سر گرفت. هیچ چیزی تصادفی نیست. من اینجا هستم چون یکی از دوستانم شنیده بود که مرد عربی اما کاروان شروع به حرکت کرده بود و شنیدن صدای اون غیر ممکن بود. پسر میدونست اون در مورد چه چیزی میخواد صحبت کنه. در مورد زنجیر مرموزی که اتفاقها رو به هم متصل میکنه. همون زنجیری که اون رو به یک چوپان بدل کرده. سپس باعث دیدار دوباره اون خواب شد و بعد اون رو به شهری نزدیک آفریقا آورد. در اونجا پادشاهی رو ملاقات کرد و مورد دستبرد سارقی قرار داد تا بلور فروش رو ببینه. پسر فکر کرد هرچی یک نفر به درک افسانه شخصیش نزدیکتر بشه، افسانه شخصی به دلیل محکمتری برای وجود اون شخص تبدیل میشه. کاروان به سمت مشرق شروع به حرکت کرد. وقتی شدت تابش خورشید زیاد شد، توقف کرد و عصر هنگام به حرکت خود ادامه داد. چون مرد انگلیسی بیشتر وقتش رو صرف مطالعه کتابش کرد، پسر نتونست زیاد با اون هم صحبت بشه. پسر در سکوت روند حرکت انسان‌ها و حیوان‌ها از دل صحرا رو تماشا می‌کرد. حالا دیگه همه چیز با روزی که سفر رو آغاز کرده بودند فرق داشت. اون زمان پریشانی و فریاد، صدای گریه کودکان، صدای شیهه اسب‌ها و سر و صدای حیوانات همگی با دستورات اعصاب خردکن راهنمایان کاروان و بازرگانان در هم آمیخته بود. اما حالا در صحرا تنها صدایی که شنیده می شد صدای وزش باد و صدای پای حیوانات بود. حتی راهنماهای تور هم به آهستگی با هم صحبت می کردن. یک شب یکی از ساربانان گفت
من بارها این شنها رو طی کردم، اما صحرا خیلی بزرگه و افقش اونقدر بیکران و وسیعه که انسان به حقارت خودش پی میبره و ترجیح میده سکوت کنه.
پسر با اینکه قبلا حتی پاش هم به بیابان نرسیده بود، منظور اون رو کاملا حس میکرد. هر زمان که به آتش یا به دریا که از عناصر اصلی طبیعیان نگاه میکرد، تحت تأثیر قدرت اصلی اونها سکوت سرابهای وجودش رو دربر میگرفت. من درسهایی از گوسفندانم یاد گرفتم، همینطور از بلورها. صحرا هم درسی برای من خواهد داشت. صحرا به نظر پیر و خردمند میاد. باد هیچگاه دست از وزیدن بر نداشت و پسر به یاد خاطره‌ای که در قلعه در تریفا با همین باد گذرانده بود افتاد. باد به صورتش وزیده بود. به یاد پشم گوسفندانش افتاد. گوسفندانی که الان هم مثل همیشه در مراتع آندلوس به دنبال آب و علف میگشتن. اونها دیگه گوسفندای من نیستن. اصلا احساس دلتنگی نداشت. باید تا حالا به صاحب جدیدشون عادت کرده باشن و احتمالا منو هم فراموش کردن. موجوداتی مثل گوسفندان که همیشه در حال سفرن به رفتن و رها کردن عادت دارن. به یاد دختر بازرگان افتاد. حتما تا حالا ازدواج کرده. حتما با یک نونوا یا چوپون دیگهی که سواد داشته و میتونسته داستانهای جالب براش تعریف کنه ازدواج کرده. اون که تنها چوپان با سواد نبود، اما از درک عمیقی که از صحبتهای ساربان داشت هیجان زده شده بود. شاید اون هم در حال آموختن زبان جهانی بود. زبانی که گذشته و حال تمام مردم رو دربر میگرفت. چیزی که مادرش اون رو پیشگویی وقوع امری در آینده می نامید. کم کم داشت براش روشن می شد که این شهود واقعا همون نفوذ روح به کل جریان هستیه که به صورت ناگهانی رخ میده. جایی که گذشته ی همه انسان ها به هم وصل میشه و ما قدرت درک همه چیز رو خواهیم داشت، چون همه چیز اونجا نوشته شده. به یاد بلور فروش افتاد و گفت: مکتوب. صحرا در بخش هایی با شن پوشیده شده بود و در سایر قسمت ها با صخره. وقتی کاروان با تخت سنگی روبرو می شد، مجبور بود که اون رو دور بزنه و اگر با پهنه وسیعی که پر از صخره بود برخورد می کرد، ناچار بود مسیرش رو منحرف کنه. اگر با شنهای روان برخورد می کردند که حیوانات در اون فرو می رفتند، دنبال مسیری می گشتند که سخت در باشه. بعضی جاها مجبور بودن از شور زارهایی که ناشی از خشک شدن برکه ها بود عبور کنند. حیوانها حاضر به عبور از همچین مسیرهایی نمی شدند. در این هنگام ساربانان مجبور بودند از شترهاشون پیاده بشن و بار حیوان رو سبک کنند. اونها مجبور می شدند خودشون بار شتر رو حمل کنند تا از این قطعه فریبنده عبور کنند و سپس دوباره بارها رو به روی شترها بذارن. اگر یکی از راهنماها مریض می شد یا می مرد، ساربانان به قید قرعه کسی از بین خودشون رو به عنوان جانشین انتخاب می کردن. اما همه این اتفاقها یک دلیل واحد داشت، اینکه هیچ اهمیتی نداره که چند بار مسیر رو منحرف می کردن یا مجبور می شدن از راه دیگه‌ای برن. کاروان همواره در همون جهت مقصد اصلی راه رو طی می کرد. هنگام برخورد با مانع همیشه چاره این بود که به دنبال ستاره‌ای بگردن که محل واهر رو نشون بده. وقتی صبح اون ستاره رو در آسمون صبح می دیدن، می فهمیدن که در مسیر درست قرار گرفتن و به زودی به آب، نخلستان، پناهگاه یا سایر افراد خواهند رسید. تنها کسی که به هیچ کدوم از این اتفاقها اهمیت نمی داد، مرد انگلیسی بود که همواره خودش رو غرق مطالعه کرده بود. پسر هم کتاباش رو با خودش برده بود. روزهای اول سعی کرده بود خودش رو سرگرم مطالعه اونها کنه، اما متوجه شد که مشاهده کاروان و گوش کردن به صدای باد خیلی لذت بخش داره. به محض اینکه تونست رابطه خوبی با شترش برقرار کنه، کتاب رو دور انداخت. این توهم براش ایجاد شد که با باز کردن کتاب نکته مهمی رو یاد میگیره. با این وجود کتاب به نظرش بار اضافی اومد و لزومی به حمله اون نمیدید. با ساربانی که کنارش حرکت میکرد دوست شد و شب هنگام که دور آتیش نشسته بودن، پسر خاطرات خودش رو از زمانی که چوپان بود برای اون تعریف کرد. در یکی از این شبها ساربان هم از زندگی شخصی خودش برای اون تعریف کرد. بعد در قاهره زندگی میکردن. باقی داشتم، فرزندانی و زندگی که به نظر نمی رسید تا زمان مرگ من تغییر کنه. یک سال که محصول پربارتر از همیشه بود، دست جمعی به مکه رفتیم و من بابت انجام آخرین فریضه خیلی خوشحال بودم و نسبت به زندگی به احساس رضایت داشتم. یک روز زمین لرزید و رود نیل طغیان کرد. حتی فکرشو هم نمی کردم این اتفاق برای من بیفته. همیشه فکر میکردم این اتفاقها برای سایرینه. همه یه همسایه های من نگران بودن که درختان زیتونشون رو در سیل از دست بدن. همسر منم نگران از دست دادن فرزندامون بود. در اون لحظه فکر میکردم تمام داراییم رو از دست میدم. زمین ویران شد و من ناچار بودم به دنبال راه دیگهی برای امرار معاش بگردم و حالا یک ساربان هستم. اما اون فاجعه درس مهمی برای من داشت. اگر انسان‌ها خودشون رو لایق دست یافتن به اون چه احتیاج دارن و میخوان بدونن، دیگه هیچ ترسی از ناشناخته ها نخواهد داشت. با همواره دگران از دست دادن هستیم. از دست دادن زندگی بود، موقعیت ها بود و یا دارایی بود. اما هرگاه بفهمیم که داستان زندگی و تاریخ جهان همگی توسط یک نفر تعیین شده، دیگه دلیلی برای ترس نداریم. گاهی کاروان در مسیر سفرش با کاروان دیگه‌ای روبرو می شد. از اونجا که همیشه دست واحدی همه اونها رو به پیش میروند، معمولا یکی از کاروانها مایحتاج کاروانی دیگر رو با خود داشت. وقتی همگی دور آتیش نشستن، ساربانها تجربیاتشون رو درباره طوفانها رد و بدل میکردن و داستانهایی درباره صحرا میگفتن. بعضی وقتها مردان مرموز نقابدار ظاهر میشدن. اونها صحران نشینانی بودن که از مسیر کاروان مراقبت میکردن. اونها هشدارهای لازم رو در مورد راهزنها و قبایل وحشی به کاروانیان میدادن. اونها در سکوت میومدن و در سکوت هم میرفتن. شنلهای مشکی میپوشیدند و فقط چشماشون پیدا بود. شب یکی از ساربانان نزد پسر و مرد انگلیسی که در کنار آتش نشسته بودند اومد و گفت که شایعاتی در مورد جنگهای قبیلهی به گوشش رسیده. هر ستاشون سکوت کردند. پسر میدید که فضای ترس و وحشت حاکمه، با اینکه هیچ کدوم حرفی نمی زدن. باز هم تجربه دیگه ای از زبان بدون کلمات، زبان جهانی. مرد انگلیسی پرسید: آیا ما هم در خطر هستیم؟ ساربان گفت:
وقتی تو به صحرا میای هیچ راه برگشتی نداری، پس فقط باید به بهترین راهی که در پیش رو داری فکر کنی.
و صحبتش رو با همون کلمه مرموز، مکتوب، به پایان رسوند. وقتی ساربان رفت، پسر رو به مرد انگلیسی کرد و گفت: تو باید بیشتر به کاروان توجه کنی. ما از گذرگاه‌های فرعی زیادی عبور می‌کنیم، اما همیشه جهت حرکتمون به سمت همون مقصد اصلیه. مرد انگلیسی گفت: و تو باید بیشتر به مطالعه در مورد جهان بپردازی. در این زمینه کتاب ها این کاروان ها هستن. گروه عظیم متشکل از انسان ها و حیوانات بر سرعت خودشون افزودن. روزها همیشه در سکوت به سر می بردن، اما حالا حتی شبها هم که مسافران عادت کرده بودن کنار آتیش به صحبت و گفتگو بپردازند هم در سکوت می گذشت. یک روز راهنمای کاروان تصمیم گرفت شبها هم آتش روشن نکنه تا سارقین نتونن کاروان رو در شب پیدا کنن. کاروانیان تصمیم گرفتند که شب هنگام وسط حلقه حیوانات بخوابند تا از سرمای شبانه کبیر معصوم بمانند. قافل سالار هم چند نگهبان مسلح موظف کرد که در اطراف کاروان نگهبانی بدن. شبی از شبها مرد انگلیسی که خوابش نمی برد پسرک رو صدا زد و اونها با هم در ماسه‌زارهای اطراف کاروان به قدم زدن پرداختند. قرص کامل ما در آسمان نورافشانی می کرد و پسر داستان زندگیش رو برای مرد انگلیسی تعریف کرد. جذابترین قسمت برای مرد انگلیسی قسمتی بود که پسر با کار در بلور فروشی باعث رونق بخشیدن به فروش شده بود. اون گفت: این قانونیه که بر همه چیز حکم فرماه. در کیمیاگری اون رو روح جهان میگن. وقتی چیزی رو عمیقاً و با تمام وجودت آرزو کنی، در اون زمان بیش از همیشه به روح جهان نزدیک شدی. این نیرو همیشه کارساز. سپس ادامه داد: این فقط هدیه بشر نیست، بلکه هر چیزی که بر روی زمین وجود داره دارای روحه. حتی مواد معدنی، گیاهان یا حیوانات یا حتی یک فکر ساده. تمام هستی زمین دائما در حال تغییر و تبادله، چون زمین زنده است و دارای روحه. ما هم جزی از اون روح هستیم و گاهن فکر میکنیم که اون برای ما کار میکنه. اما احتمالاً تو در بلور فروشی متوجه این موضوع شدی که حتی بلورها هم برای موفقیت تو دست به دست هم دادن. پسر در حالی که به ماه و ماسه هایی که زیر نور اون سپید شده بود نگاه میکرد، مدتی غرق فکر به این موضوع شد. من به عبور کاروان از صحرا با دقت نگاه کردم. کاروان و صحرا هر دو به یک زبان واحد صحبت میکردن و به همین دلیل که صحرا به کاروان اجازه عبور میده. صحرا مداوم و در هر مرحله کاروانیان رو چک میکنه تا مطمئن بشه که زمان مناسبش رسیده و اگر در موقعیت زمانی مناسب بود اونها به واحه میرسن. اگر هر کدوم از ما به تنهایی و با تکیه بر نیروی فردی خودمون و بدون درک این زبان با این کاروان همراه می شدیم، این سفر برامون خیلی سخت می شد. اونها همون جا ایستادند و به مشاهده ماه مشغول شدند. پسر گفت این معجزه نشونه هاست. من دیدم که راهنماها چجوری نشونه های صحرا رو میخونن و چجوری روح کاروان با روح صحرا صحبت میکنه. مرد انگلیسی گفت بهتره من به کاروان بیشتر توجه کنم. پسر گفت بهتره من هم کتاب های تا رو بخونم. کتاب های عجیبی بودن. در اونها از جیوه، نمک، اژدها و پادشاه ها صحبت شده بود و اون از هیچ کدومشون سر در نمی آورد. اما مطلبی در همه کتاب ها تکرار می شد. همه چیز فقط مظهر یک چیزه. در یکی از کتاب ها نوشته شده بود که مهمترین متن در متون کیمیاگری فقط در چند سطر خلاصه می شه که این سطور بر روی سطح یک زمرد حک شده. مرد انگلیسی با حسی که مطلب جدیدی رو به پسر یاد میده گفت این لوح زمردینه. پسر پرسید خب پس این همه کتاب به چه دردی میخوره؟ مرد انگلیسی گفت تا بتونیم به مفهوم اون چند سطر پی ببریم. به نظر نمیرسید خودش به این حرف ایمان داشته باشه. کتابی که بیشتر از همه به نظر پسر جالب اومد، کتابی بود که داستانهای کیمیاگران معروف رو بازگو می‌کرد. داستان افرادی که تمام زندگیشون رو صرف پالایش فلزات در آزمایشگاه‌هاشون کرده بودن. اونها معتقد بودن که اگر به فلزی برای سالیان متمادی حرارت بدیم، فلز تمام خصوصیات خودش رو رها می‌کنه و چیزی که باقی می‌مونه روح جهانه. این روح جهان به اونها اجازه میده که هر آنچه روی زمین هست رو درک کنن، چون همه اونچه بر روی زمینه به همین زبان با یکدیگر ارتباط برقرار میکنه. اونها این کشف رو اکسیر اعظم مینامیدن که بخشی از اون جامد و بخشی مایع بود. پسر پرسید نمیتونی تنها با مشاهده انسانها و نشانه ها این زبان رو درک کنی؟ مرد انگلیسی با ناراحتی پاسخ داد مثل اینکه تو عاشق این هستی که هر چیز رو ساده کنی. کیمیاگری یک علم و قانون جدیه. هر مرحله باید دقیقاً به همون ترتیبی که استاد آورده دنبال بشه. علاوه بر اون پسر فهمید که بخش مایع این کشف اکسیر زندگی نام داره که تمام بیماری ها رو شفا میده و کیمیاگر با مصرف اون دیگه پیر نمیشه و بخش جامد هم سنگ کیمیاگری نام داشت. پیدا کردن سنگ کیمیاگری اصلاً کار ساده‌ای نیست. کیمیاگرها سالهای زیادی رو صرف تماشای آتشی کردن که در آزمایشگاه‌هاشون برای پالایش فلز به کار می‌بردن. اونها زمانی بس طولانی رو در کنار اون آتش سپری کردن و کم کم متوجه این موضوع شدن که آتش غرور و خودپسندی فطرتشون رو از اونها میگیره. اونها متوجه شدن که پالایش فلز منجر به پالایش خودشون میشه. پسر به یاد مرد بلور فروش افتاد. بلور فروش به اون گفته بود که برای خودش هم خوبه که کریستال ها رو تمیز کنه. چوپان با این کار از شر افکار منفی خلاص میشه. پسر هر لحظه بیشتر به این موضوع پی می برد که می تونه کیمیاگری رو در زندگی روزمره هر شخصی یاد بگیره. مرد انگلیسی گفت علاوه بر اینها سنگ کیمیاگری یک خاصیت شگفت انگیز داره و اینکه یک قطعه سنگ کوچیک نقره می تونه مقادیر زیادی فلز رو به طلا تبدیل کنه. پسر با شنیدن این موضوع بیش از پیش به کیمیاگری علاقه‌مند شد. فکر کرد که با کمی صبر و حوصله اون هم میتونه هر چیزی رو به طلا تبدیل کنه. زندگی افراد زیادی رو مطالعه کرده بود که موفق به انجام چنین کاری شدن. شخصیت‌های نظیر هولوتیوس، الیاس، فولکاتنی و جابر. داستان‌های شگفت‌انگیز داشتن. هر کدومشون به افسانه شخصی خودشون دست یافته بودن. مسافرت کرده بودن، با خردمندان صحبت کرده بودن و معجزاتی هم داشتن برای کسانی که باور نمی کردن و صاحب سنگ کیمیا و اکسیر زندگی شده بودن. اما وقتی خواست اکسیر اعظم رو یاد بگیره، کاملا گیج شد. چون جز نقاشی ها، دستورالعمل های رمزدار و متون نامفهوم، هیچ چیز دیگه ای نبود. یک شب از مرد انگلیسی پرسید اونها چرا اینقدر موضوع رو پیچیده میکنن؟ در این حین متوجه شد که مرد انگلیسی دلش برای کتابهاش تنگ شده و از این رو بد اخلاق به نظر میرسه. مرد پاسخ داد تا وقتی کسانی که قابلیت فهمیدنش رو دارن اون رو بفهمن. تصور کن اگر هر کسی میتونست سرب رو به طلا تبدیل کنه طلا ارزشش رو از دست میداد. فقط کسانی که پشتکار دارن و میخوان مسائل رو عمیقاً یاد بگیرن میتونن اکسیر اعظم رو کشف کنن. من هم به همین دلیله که به اینجا اومدم تا کیمیاگری رو پیدا کنم که میتونه این کدها رو رمزگشایی کنه. پسر پرسید این کتاب ها چه زمانی نوشته شدن؟ قرن ها پیش. در اون زمان که ماشین چاپ نبوده پس هر کسی امکان دستیابی به علم کیمیاگری رو نداشته. پس چرا اونها در این زبان عجیب با این همه تصویر و نشان استفاده کردند؟ مرد انگلیسی مستقیماً پاسخ نداد. گفت که در چند روز گذشته توجهش رو به عملکرد کاروان معطوف کرده. اما هیچ چیز جدیدی یاد نگرفته. تنها چیزی که به نظرش اومد اینه که بحث در مورد جنگ ها هر لحظه داغ و داغ‌تر میشه. بالاخره یک روز پسر کتاب‌های مرد انگلیسی رو به اون برگردوند. مرد مشتاقانه از اون پرسید: آیا مطلب جدیدی هم یاد گرفتی؟ مرد انگلیسی احتیاج داشت با کسی صحبت کنه تا ذهنش رو از توجه به احتمال بروز جنگ معطوف به موضوع دیگه ای کنه. من یاد گرفتم که جهان دارای روحه و هر کسی که این روح رو پیدا می‌کنه می‌تونه زبان اشیاء رو هم بفهمه. همچنین متوجه شدم که کیمیاگرهای زیادی موفق به تحقق افسانه شخصیشون شدن و سرانجام تونستن روح جهان رو پیدا کنن. سنگ کیمیاگری و اکسیر جوانی. همچنین یاد گرفتم این مطالب اونقدر ساده ان که میتونن بر سطح یک زمرد نوشته بشن. مرد انگلیسی از اینکه دید پسر به مسائلی مثل سالها تحقیق و بررسی، سمبولهای جادویی، کلمات رمز تجهیزات آزمایشگاه ها و غیره هیچ توجهی نشون نداده، ناامید شد و با خودش گفت روح اون بسیار ابتدایی و سطحیه و نمیتونه همچین مسائل رو درک کنه. اون کتابهاش رو پس گرفت و دوباره اونها رو در کیفش گذاشت.
برو به تماشای کاروان ادامه بده. از این کار هم هیچ چیزی عاید من نشد.
پسر دوباره مشغول اندیشیدن به سکوت صحرا شد و ماسه هایی که با حرکت حیوان ها از زمین بلند می شدن. با خودش فکر کرد هر کسی برای یاد گرفتن راهی مخصوص به خودش رو داره. روشی که برای یاد گرفتن به کار می بره هیچ شباهتی به روش من نداره. روش من هم برای اون همین گونه است. اما مهم اینه که هر دوی ما به دنبال افسانه شخصی خودمون هستیم. من به این کار اون احترام میذارم.
کاروان دیگه شبانه روزی به حرکت خودش ادامه میداد. نقابداران بیشتر به اونها سر می زدن. ساربانی که با پسر دوست شده بود گفت
جرگ های قبیله‌ای شروع شده و اگر کاروان خیلی خوش شانس باشه به واحه می رسه.
حیوانات خیلی خسته شده بودن. افراد هم هر روز کمتر و کمتر با همدیگه صحبت می کردن. سکوت بدترین وضعیت بود تا جایی که صدای ناله شتر که تا پیش از این هیچ اهمیتی نداشت باعث ایجاد رعب و وحشت می شد، چون می تونست نشانه ای از شروع جنگ باشه. با این وجود به نظر نمی رسید ساربان اهمیتی به خطر تهدید جنگ بده. یک شب که در حال خوردن یک خوش خرما بودن و نه از آتش خبری بود و نه از ما، ساربان گفت
من زنده هم. وقتی در حال خوردن هستم جز به خوردن به چیز دیگه فکر نمی کنم. اگر در حال راه پیمایی هستم فقط به پیمودن راه فکر می کنم و اگه مجبور باشم به جنگم روز مردنم هم مثل بقیه روزها روز خوبی خواهد بود. همه اینها به این دلیله که من نه در گذشته زندگی می کنم نه در آینده. من فقط به زمان حال علاقه مندم. اگر بتونی همیشه در زمان حال زندگی کنی اون وقت انسان خوشبختی میشی. اون موقع میبینی که زندگی در بیابان جریان داره و ستاره ها در آسمون ها هستن و افراد قبیله میجنگن چون اونها هم از نژاد بشرن. در این صورت زندگی یک میهمانیه، یک جشن بزرگ، چون زندگی لحظه ایه که دقیقاً همکنون در اون به سر میبریم.
دو شب بعد وقتی آماده خوابیدن می شد به ستاره هایی که هر شب راه رو نشون می دادن نگاه کرد. افق از همیشه کمی پایین تر و ستاره ها بر روی تن کویر دیده می شن. ساربان گفت
آبادی اونجاست.
پسر پرسید
پس چرا حالا نمی خواهیم به اونجا بریم؟
چون باید بخوابیم.
پسر صبح با طلوع خورشید از خواب بیدار شد. در مقابلش یعنی جایی که شب قبل ستاره های کوچیکی به چشم میخورد صفحه بی انتهایی از درختان خرما دیده میشد که در تمام طول صحرا گسترده شده بودند. مرد انگلیسی هم که بیدار شده بود گفت رسیدی. اما پسر ساکت بود. به سکوت صحرا عادت کرده بود. دوستش فقط به درختان خیره بشه. هنوز راهی طولانی تا اهرام پیش رو داشت و روز این صبح فقط یک خاطره خواهد بود. اما فقط زمان حال، همون جشنی که ساربان گفته بود اهمیت داشت. پسر می‌خواست این درس رو هم مثل سایر مطالبی که در گذشته آموخته و برای رسیدن به رویاهای آیندهش اونها رو به کار گرفته بود انجام بده. هرچند دیدن این نخلستان روزی یک خاطره خواهد بود، اما حالا نشونه ای از امنیت، آسایش و پناهگاهی در برابر جنگه. دیروز صدای شتر نشانه خطر بود و امروز نخلستان نشانه ای از معجزه. فکر کرد جهان زبانهای زیادی داره. کیمیاگر که به خیلی انسانها و حیوانات تازه وارد نگاه میکرد با خودش گفت زمان به سرعت میگذره، مثل کاروانها. مردم به استقبال تازه واردین رفتن. کودکها از دیدن اونها سر از پا نمیشناختند و غرق در هیجان بودند. گرد و غبار جلوی خورشید رو گرفته بود. کیمیاگر بزرگان قبیله رو میدید که به استقبال قافله سالاران اومده بودن و با اونها گرم گفتگو شده بودن. اما هیچ کدومشون برای کیمیاگر قابل توجه نبودن. اون تا حالا مردمان زیادی رو دیده بود که اومده بودند و رفته بودند و صحرا بود که مثل همیشه اونجا باقی مونده بود. اون شاهان و گدایان زیادی رو دیده بود که روی همین ماسه ها راه می رفتن. این ماسه ها سالهای سال بود که اونجا بودن. از وقتی به دنیا اومده بود، این ماسه ها اونجا بودن. حتی اگر باد شکلشون رو تغییر میداد. همیشه دیدن نگاه مشتاق مردمانی که پس از هفته های زردی ماسه و آبی آسمان بالاخره چشمشون به سبزی نخلستان میافتاد، خوشحالش میکرد. به نظرش خدا صحرا رو آفریده بود تا انسانها قدر درختان خرما رو بیشتر درک کنن. تصمیم گرفت که بیشتر روی مسائل کاربردی تمرکز کنه. نشانه ها به اون گفته بودن که در کاروان مردی هست که باید به اون بعضی از رموز رو یاد بده. هنوز مرد رو نمیشناخت، اما میدونست که چشمان متبحرش به محض دیدن اون رو میشناسه. امیدوار بود که این مرد هم به اندازه زمانی که خودش در حال آموختن رموز بود، کوشا و با استعداد باشه. نمیدونم چرا این رموز باید شفاهی منتقل بشن. فقط به خاطر راز بودنشون نبود. خداوند رازهاش رو به آسونی در تمام مخلوقاتش آشکار کرده بود. فقط یک دلیل به ذهنش می رسید. مسائل باید به این روش منتقل می شدن چون از زندگی خالص سرچشمه می گرفتن و این نوع زندگی نمی تونست در کلمات یا تصاویر گنجونده بشه. چون مردم مجذوب تصاویر و کلمات میشن و دیگه زبان جهانی رو فراموش میکنن.
تندخوانی و تقویت حافظه، رازهای موفقیت در زندگی، روانشناسی ثروت و مغز ثروتساز در وبسایت سمینار ما.